بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الا ان هذا اللحاظ لا یکاد و یکون مأخوذاً فی المستعمل فی و الا فلابد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ به هذا اللحاظ بداهت ان تصور المستعمل فی مما لابد منه فی استعمال الفاظ و هو کما ترى. مرحوم آخوند بعد از اینکه اشاره فرمودند که وضع عام موزون و خاص ممکن هست، به بحث پیرامون وقوع این پرداختن که آیا وضع عام موزون و خاص واقع شده یا نه. ما حسل فرمایش مرحوم آخوندینه، بعضی از دوستان سوال میکنن با اینکه من چند بار تکرار کردم که وضع عام موزون لخاص هرچند ممکنه ولی اصلا واقع نشده، فقط ما وضع عام موزون لعام داریم و وضع خاص موزون لخاص. ما حسل فرمایش در مقابل این فرمایش دیگران یعنی مشهور گفتن ما وضع عام موزون خاص داریم، مثالش حروف و اسامی ملحق به حروف، ضمائر، موصولات، اسامی اشاره. تختازانی با مرحوم آخوند در این ناحیه موافقت داره که حروف وضعشون عام، موزون لهشون عام، ولی با مرحوم آخوند در استعمال اختلاف داره، معتقده که مستعملن فی حروف خاصه، در حالی که مرحوم آخوند معتقدن حتی مستعملن فی هم عامه، یعنی حروف با اسامی اجناس به نظر مرحوم آخوند هیچ فرقی نداره، موضع عام، موزون له عام، مستعملن فی عام. مرحوم آخوند کلام تفتازانی و مشهور رو میخواد به یک استدلال، به یک بیان همه رو رد کنه، چون تختازانی با مشهور در استعمال مشترکن، هر دو گفتن مستعملون فی خاصه. مرحوم آخوند سخن رو میاره روی این تا این رو ابطال کنه و بگه مستعملون فی در حروف خاص نیست و نتیجه بگیره که پس به طریق اولا معلومه که وضع و موزون له عامه، اگر مستعملون فی عامه وضعش هم عامه، موزون لهش هم عامه، چون اگر حروف وضعشون عام بود مثلا موزون لهشون خاص وقت مستعملون فیشون عام میشد، میشد استعمال مجازی و تازه این مجاز غیر جایزه که لفظی که برای خاص استعمال وضع شده بخواهیم استعمال کنیم در عام. پس کاری که مرحوم آخوند میخواد بکنه اینه، میخواد بگه وضع ببخشید مستعملون فی در حروف عامه، تا از این نتیجه بگیره که پس موزون له و وضع عامه، و با این بیان هم کلام تفتازانی رو رد کرده هم کلام مشهور رو رد کرده. ایشون یه سوالی میکنه از مشهور و تفتازانی، میگه شما میفرمایید که معنای حرفی خصوصیتی داره که این خصوصیت باعث میشه مستعملون فیهش خاص باشه، پس این خصوصیت خصوصیتیست که شمای مشهور و جناب تفتازانی توهم کردید، به همین دلیل ایشون میگه خصوصیت متوهمه، یعنی همچین خصوصیتی اصلا وجود نداره که باعث بشه معنای حرفی مثلا مستعملون فیش خاص باشه. چنین خصوصیتی اصلا وجود نداره ایشون معتقده. به همین دلیل تعبیر میکنه به خصوصیت متوهم. این خصوصیت که در توهم شمای تفتازانی و مشهور هست، ایشون میفرماید این خصوصیت باعث شد معنای حرفی خاص بشه، شما میگید جزئی بشه. ما سوال میکنیم، یعنی مهما جزئی یعنی جزئی خارجی یا جزئی یعنی جزئی ذهنی؟ فرمایان اگر مقصودتون اولیش جزئی خارجی، مستعملون فی در حروف جزئی خارجی یعنی جزئی حقیقی، یعنی چیزی که یک مصداق بیشتر در خارج نداشته باشه، نیست. خیلی جاها حرف استعمال میشه و مستعملون فیهش کلی حقیقیه، مثل سر من البسته که مصادیق فراوان داره، سیر از این جای بسته باشه، اون جای بسته باشه، وسط بسته، شرق و غرب و شمال و جنوب. این سر من البسته دلالت بکنه بر یک ابتدای کلی، نه ابتدایی که فقط یک مصداق داشته باشه. پس اگر مقصودتون جزئی خارجی است که این غلطه. اگر مقصودتون جزئی ذهنیه، ابتدا مرحوم آخوند میخواد بگه اینجا جزئی ذهنی رو میتوان تصویر کرد، یعنی ما میتونیم اینجا جزئیت ذهنی رو درست کنیم. چجوری درست کنیم؟ بیاین بگیم تو مستعملون فیه حرف لحاظ هم خابیده. کدام لحاظ؟ لحاظ حرف آلتن لغیره، حالتن لغیره. این بیان که مرحوم آخوند میفرماین یعنی میخوان بگن ما جزئی ذهنی رو میتونیم تصور کنیم. جزئی ذهنی اینجا امر محالی نیست، میشه درستش. برای اینکه اینو درست کنم، اون نکته‌ای که دیروز توضیح دادم میفرمایم، میفرمایم حرف در ذهن حالش حال عرض است در خارج. چطور عرض در خارج وجود مستقل نداره، حرف هم در ذهن تصور مستقل نداره. البته مقصود معنای حرف دیگه، شما به لفظ کار نداشت، من این کل صدا این لفظ مقصود نیست. اون معنای من مثل سفیدی که در خارج بر چیزی موجود میشه، معنای من هم در ذهن باید در ذهن تصور چیز دیگری تصور بشه. پس حروف حالت معانی دیگر یا آلت برای معانی دیگر هم، به همین دلیل گفتن ما حرف ما دل علا معنن فی غیره، یه چیزیه که دلالت بر معنای میکنه در غیر خودش، یعنی به غیر نیازمنده در فهموندن معنای خودش. اینجوری معنای میکنن به ما. خب این خصوصیت معنای حرفی رو میتوان لحاظ کرد، یعنی ما حرف رو معناش رو که همون مستعملون فیش که فعلا اینجا محل بحثه، توی این مستعملون فی حرف لحاظ رو هم بیاریم. لحاظ چی؟ لحاظ معنا حالتن لغیره، این خود لحاظ رو دخیل کنیم. مرحوم آخو میفرماین اگر این کار رو شما بکنید میشه جزئی ذهنی، و این اونقدر جزئیه که حتی اگه خود شما یه بار دیگه همین رو تصور کنی، این غیب اولیه. چرا اصلا به اینکه دیگران تصور کنی؟ چرا؟ چون شما خودت هم که دوباره تصور کردی این لحاظ با اون لحاظ متفاوته، و چون لحاظ رو دخیل کردی در مستعملون فی، پس مجموع با او متفاوته، هرچند ملحوظ در هر دو جا یکی باشه، لاحظ هم یکی باشه. اگر این باشه چه اشکال داره؟ یعنی مثلا تفتازانی و مشهور که گفتن مستعملون فی خاصه، میخواستن بگن یه خصوصیتی داره معنای حرفی که در ظرف استعمال جزئی ذهنی میشه، این چه اشکال داره؟ مرحوم آخون میفرماین جزئی ذهنی متصوره، ولی ممکن نیست مستعملون فی این باشه. میتونیم جزئی ذهنی تصویر کنیم، ولی نمیتونیم بگیم این جزئی ذهنی مستعمل اون فیه. چرا نمیتونیم؟ به سه دلیل. دلیل اول، دلیل اول از یک امر مسلمی به عنوان کبرا استفاده میکنه. اون امر مسلم اینه که در هر استعمالی میبایست مستعمل استعمال کننده مستعمل اون فیه رو تصور کنه. هر کسی میخواد استعمال کنه لفظی رو در یه معنایی، باید اون معنایی که میخواد درش استعمال کنه تصور کنه. همینطوری که عقل نمیزنه که، تصور میکنه که با این لفظ میخواد چه معنایی رو برسونه، در چه معنایی استعمال کنه. پس هر استعمال کننده ای در مقام استعمال ناچار از این که مستعمل فیه رو تصور کنه. به تعبیر دیگر هر استعمال کننده ای در مقام استعمال ناچاره که مستعمل فیه رو لحاظ کنه، تصور کنه، یعنی لحاظش کنه، نظر کنه. خب اگر توی مستعمل فیه لحاظ عقد شده باشه، اون وقت باید مستعمل فیه رو لحاظ کنه، یعنی خود این لحاظ رو لحاظ کنه. دقت کنید چه معجزه‌ای رخ داد. مستعمل فیه رو باید لحاظ کنه، مستعمل فیه هر چی میخواد باشه، این قاعده کلی امر مسلم. اگه مستعمل فی یه معنایی مثلا معنای انسان حیوان ناطق، این معنا من میخوام انسان استعمال کنم، باید این معنا رو تصور کنم، لحاظ کنم که من میخوام انسان بگم این معنا استعمال کنم. حالا اگر در مستعمل فی خود لحاظ من دقیق باشه، اون وقت من باید مستعمل فی یعنی مجموع ملحوظ و لاحظ رو لحاظ کنم. الان ما برای اینکه جزئی ذهنی درست کنیم چه کار کردیم؟ آمدیم لحاظ رو دخیل کردیم در مستعمل فی. وقتی دخیل شد پس مستعمل فی مجموع ملحوظ است و لحاظ. و همین الان گفتیم مستعمل فی رو باید در ظرف استعمال لحاظ کرد، یعنی این لحاظ و ملحوظ رو باید لحاظ کرد. خب چی میشه؟ مرحوم آخون تمام معنیش هست که ما خود لحاظ رو میبایست لحاظ کنیم، یعنی من که میخوام من حرف رو استعمال کنم لحاظ میکنم که حرف حالت است برای معنای دیگر، باید لحاظ کنم که من لحاظ کردم که هر حالت است برای معنای دیگر. و هو کما ترا، میفهمون اینطوری نیست که ما وقتی حرف رو استعمال میکنیم لحاظ خودمون رو لحاظ نمیکنیم که دیگه، ما فقط معنای حرف رو لحاظ میکنیم دیگه، نه این که لحاظ رو هم لحاظ کنیم. پس این دلیل اول.
علی اسمش علیه، علی اسمش علیه،
بحث اینه، ببینید این جزئی ذهنی که مرحوم آخوند تصویر کرد اگر شما تصور کنید بقیهش دیگه مشکلی نداره، فقط این جزئی ذهنی رو اگر تصور کنید بقیهش حل، اگر نه اگه چی دیگه کارش نمیزید چون تصویر بلا تصور کنید. جزئی ذهنی رو ایشون اینجوری تصور کرد، ایشون گفت جزئی ذهنی میشه، چجوری میشه؟ گفت این لحاظی که تو میکنی که معنای حرف حالت یه چیز دیگه است، این خود لحاظتو بیاری توی مستعمل فی، اگر بیاری این لحاظ قائم به این لحاظ خاصه، به محض اینکه شما دوباره لحاظ کنی لحاظت عوض میشه، مستعمل فیت هم تغییر میکنه چون دیگه این رو نیست اگر لحاظ رو بیاری توی. بعد ایشون یه نتیجه بر این، من حالا برای اینکه تقریب کنم این رو میگم، ببینید لحاظ کردن یک معنا در ذهن مثل نگاه کردن میمونه به یک شی. من الان صورت کتاب رو که تصور میکنم مثل این میمونه که به این کتاب نگاه کنم. الان اون چه که من نگاه میکنم منظور من چیه؟ منظور به معنای اون چه که بهش منظور الی، اون که بهش نظر شده، اون که نیست چیه؟ کتاب. الان یه نظر هست، اگه من رومو برگردونم دوباره نگاه کنم این یه نگاه دیگره، ولی اون که دارم بهش نگاه میکنم هیچ فرقی نگرده، همونه دیگه، کتاب که عوض نشده. حالا برای این که این دوتا با هم فرق کنه، اگه اینطوری فرق کنید که نگاه کردن من با اینی که بهش نگاه میکنم مجموعش رو در نظر بگیرید، الان من اگه روم رو برگردونم دوباره نگاه کنم فرق میکنه، چون این دفعه یه نگاهی که اون دفعه نبود و اون دفعه قبل یه نگاه بود که الان نیست، مجموع فرق داره. درسته این کتاب هیچ عوض نشده، ولی کتاب با نگاه من الان با کتاب با نگاه من برای بار دوم مجموعش فرق. آره دیگه همینه، میخواد آخون بگیم همه بحث سر اینه. حالا اینه ببرید تو ذهن، شما این کتاب رو که تصور میکنید یعنی کتاب رو لحاظ میکنید، یعنی مثل این که تو ذهنتون دارید به اون صورت ذهنی نگاه میکنید، مثل این که چطور تو خارج نگاه میکنید، مثل این که دارید الان نگاه میکنید. خب آخون فهمودن برای این که این جزئی بشه، جزئی ذهنی بشه، یعنی جزئی در ظرف ذهن بشه، باید فرض کنیم که خود این لحاظ هم داخل مستعمل فیه، یعنی مستعمل فی مجموع لحاظ است و ملحوظ، نه فقط ملحوظ. بعد می فهمید این که مستعمل فی مجموع لحاظ و ملحوظ باشه درسته جزئی ذهنی میشه، ولی این چنین چیزی مستعمل فی نمیشه. چرا؟ سه دلیل. دلیل اول، دلیل اول این بود که الان عرض کرد، می فهمید در هر استعمالی می باید مستعمل فی رو تصور کرد، یعنی مستعمل فیه رو لحاظ کرد. اگر مستعمل فیه مجموع ملحوظ و لحاظ شد، مجموع ملحوظ و لحاظ شد، شخص لحاظ میباید خود لحاظ رو هم لحاظ کنیم. بخوبه کماترا، چون ما چنین کاری نمی کنیم که لحاظ خودمون رو دوباره لحاظ کنیم، یعنی یه لحاظ ثانوی نسبت به لحاظ اول داشته باشیم. این دلیل اول شد. دلیل دوم شد، فرض کنید که اشکال اول نبود، مستعمل فی مجموع ملحوظ بود و لحاظ. الان که مولا امر میکرد به عبد خودش میگفت سر من البصره، شما گفتید که این من سرمن البصره، این من استعمال شده در معنای حرفی که لحاظ شده است حالتاً به غیره، یعنی معنا به قید لحاظ. شما اینطور گفتید، گفتید آقای مولا که میگوید سر من البصره من رو استعمال کرده در معنا به قید لحاظ. خب اگر در این استعمال کرده، آیا چنین مستعمل فیهی قابل تحقق در خارج هست؟ معنای به قید لحاظ در خارج قابل تحققه؟ نه، لحاظ یه امر ذهنیه. اگر مقید شد یه چیزی به امر ذهنی، اون دیگه از چنگ ذهن بیرون نمیره. پس اگر مستعمل فی لحاظ روش باشه، دیگه این مستعملون فی در خارج مصداق نداره، و اگر اینطور باشه هیچ چیز از عوامر مثل سر من البصره قابل امتثال در خارج نیست، اصلا تو خارج نمیشه پیدا کرد. اینجا یه مثالی عرض کنم، این مثال رو تو منطق خوندید که معلوم آخوند این مثال چون تو منطق هست یه تعبیری اینجا به کار بردن که این تعبیر در غیر مصطلحش به کار رفته به خاطر تشابهی که هست. تو منطق خوندید ما یه میگن کلی سه قسمه، کلی طبیعی، کلی منطقی، کلی عقلی. کلی طبیعی همین کلیات مثل انسان، فرس، حیوان، بقر، یا به تعبیر دیگه تعبیر مسامحی مفاهیم ماهوی، ماهیت. کلی منطقی چیه؟ یعنی اون معنایی که منطقی از کلی اراده میکنه، یعنی اون تعریفی که کلی منطقی از کلی میده، همون لا یمتر و فرض و صدقهی حالا کسی. کلی عقلی چیه؟ میگن کلی عقلی یعنی کلی طبیعی متصف به نعت کلیت، چون کلیه طبیعی وقتی تو ذهن کلیست در خارج جزئیه دیگه. مجموع به ماه و مجموع چون یه تکش که کلی منطقیه فقط تو ذهنه، میگن این مجموع به ماه و مجموع در عقل، از عقل ما نمیتونه خارج بشه، به همین دلیلش میگن کلیه عقلی، یعنی فقط موطنش عقل. این یه مثاله برای اونجایی که یه چیزی مقید شده به یه قیدی که اون قید فقط تو ذهنه، دیگه وقتی اینطور شد از چنگ ذهن یا از چنگ عقل خارج میشه. حالا ما نحنفی هم شبیه اونجاست، معنای حرفی مقید شد به قید لحاظ، قید لحاظ یه قید ذهنیست، وقتی مقید شد به این مجموع دیگه در چنگ ذهنه، از چنگ ذهن بیرون نمیده. به همین دلیل مرحوم آخوند اسم اینو گذاشته کلی عقلی، و همه عقول شراح در این متحیر مونده که چرا اسم اینو گذاشته کلی عقلی، این که کلی نیست، این همه زحمت کشیدیم که اینو جزئی کنیم و چطور اسم اینو گذاشته کلی عقلی. بعد وجوهی براش تراشیدن، گفتن مقصودشون اینه که این یه معناییه که لولا این لحاظ کلی بود، اون لحاظ عقلیه، پس مجموعش شده کلی عقلی. اب نداریه، برای توجیه خوبه، ارزن رو تناب پهن نمی کنم، ولی برای بهانه گرفتن آدم میتونه دیگه ارزن رو تناب پهن روی تناب پهن کرد. این هم از این توجیهات توجیه. مرحوم آخوند اشتباه کرده این تعبیر رو به کار برده، کلی عقلی اینجا مصطلح نیست و مقصودشون هم مصطلح نیست. چرا به این گفته کلی عقلی؟ درستش کردم، گفتن آقا ملحوظ کلیه، لحاظ امر عقلیه، پس مجموعشون کلی عقلیه. این دقیقا اصطلاح منطقی ها منطقی که میگه کلی عقلی، اصلا این مقصودش نیست. البته مهم نیست، این اولین باری نیست که مرحوم آخوند مصطلح رو در غیر مصطلح مفی به کار میبرن. کم لهم من نظیر در کفایه برخورد میکنیم. خیلی جاهایشون مصطلحات فلسفی منطقی به کار میبره، بر همه شراح اومدن گفتن آقا این مقصود و معنای فلسفی یا منطقی نیست، معنای دیگریست مرحوم آخوند. اینجا فهمید، اینجا هم همینطور. پس دلیل دوم چه شد؟ دلیل دوم این شد که اگر لحاظ داخل مستعمل فی بشه، دیگه این از ذهن بیرون نمیره، اگر بیرون نره قابل امتثال نیست. دلیل سوم، میفرماید خصوصیت معنای حرفی، یه خصوصیت، خصوصیت معنای اسمی هم به خصوصیت، همچنان که معنای حرفی خصوصیتش اینه که غیر مستقله، معنای اسمی هم خصوصیتش اینه که مستقله. خب همچنان که این خصوصیت در معنای اسمی باعث نشده مستعمل فی خاص بشه، در معنای حرفی هم باعث نمیشه مستعمل فی خاص بشه. یا به تعبیر دیگر، همچنان که این خصوصیت در معنای اسمی ملاحظه نشده، این خصوصیت در معنای حرفی هم ملاحظه نمیشه. یا به تعبیر دیگر، همچنان که لحاظ این خصوصیت در معنای اسمی دخیل نیست، لحاظ این خصوصیت در معنای حرفی هم دخیل نیست. چه فرقی با هم دارن؟ پس نتیجه این شد، شما میگید معنای اسمی، معنای حرفی یه خصوصیاتی داره که مستعمل فیش رو خاص میکنه. ما میگیم یعنی مرحوم آخوند، این خاص که شما میگید یعنی جزئی خارجی یا جزئی ذهنی؟ جزئی خارجی اگر میگی خیلی جا جزئی خارجی نیست، جزئی ذهنی اگر میگی میشه جزئی ذهنی درست کرد، ولی اون جزئی ذهنی مستعمل فی نیست. چون اگر این بود تعدد لحاظ لازم بود، اگر این بود امتثال ممکن نبود، اگر این بود چه فرقی داشت بین اسم و حرف؟ چرا تو اسم اینطور نشد، تو حرف اینطور شد؟ نتیجه چی میگیرم؟ میفرمایند من که یک حرف با ابتدا که یک اسم، وضعشون، موضوع لهشون، مستعمل فیهشون یکیه، هیچ فرق با هم نداره. این نتیجه که میگیرن با این اشکال مواجه میشن. خب اگه این طوره، پس من و ابتدا کاملا مترادفن، میشه من رو برداشت داشت ابتدا گذاشت، ابتدا رو برداشت داشت من گذاشت، در حالی که این طوری نیست. اسمو نمیشه برداشت داشت حرف گذاشت، حرف رو نمیشه برداشت داشت اسم گذاشت. وقت مرحوم آخوند اینجا یک کلامی فرمودن در بیان فرق بین اسم و حرف. تا اینجا که هیچ فرقی نشد، اسم و حرف درست عین هم شدن، بعد فرق میذارن. اون وقت این کلامی که مرحوم آخوند فرمودن دو جور قابل تفسیره. یه تفسیرش اونیست که تو اصول فقه خوندید مرحوم مظفر کرده، و همون تفسیر رو علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی حاشیهشون بر کفایه دارن، اون یه تفسیره که از کلام آخوند شده. تفسیر دیگر تفسیریست که آقای خویی رضوان الله علیه کردن، شهید صدر کرده از کلام آخوند، که البته شهید صدر از آقای خویی گرفته، که این تفسیر دوم غیر از این تفسیریست که شما توی اصول فقه خوندید. تفسیر اصول فقه یه جواب داره که بعد میگیم، تفسیر آخوند به اون شکل اگر بکنیم یه جواب داره، کلام آخوند رو تفسیر کنیم به شکلی که آقای خویی و شهید صدر فرمودن، یه شکل دیگه جواب لازم داره. خلاصه معلوم آخوند یه چیزی فرموده که حالا بعدن هم میبینیم که معلوم نیست خلاصه تفسیر اول مقصودشه یا تفسیر دوم. بعد حالا من موارد برخورد میکنیم بایدتون یکی یک میگم بعدن، که بعضی جاهای کلماتی داره مرحوم آخوند که نشون میده مقصودش تفسیر اوله، بعضی جاهای کلماتی داره که نشون میده تفسیر دومه، و خدا میدونه کدامش تو ذهن ایشون بوده این سخن رو فرموده. حالا برسیم تا اونجا. به اینه که اون چرا که او در ذهنش تصور کرده اب در خارج تحقق بده.
هیچ که
نمیخوام
در خارج این رو
خب آخه فرض کردیم که این خصوصیت ذهنی دخیل در مستقبل اونفیه، درسته؟ به صورت متعارف وقتی من مثلا میگم آب بیار، آب رو تصور میکنم، آوردنش تصور میکنم، امر میکنم با آوردن آب، این معنا رو تصور میکنم. کاری که شما میکنید که در خارج آوردن آب رو تحقق میدید، درسته؟ حالا اگر این معنایی که من استعمال کردم یه قید ذهنی توش داشت، خب شما باید اون رو با همون قیدش میآوردید، چون این قید ذهنیه دیگه در خارج قابل امتثال نیست.
استعمال و تحقق خارج
همون جواب سوال دوباره تکرار الا فرمودن. عبارت رو دقت کنید، فرمودن و امکانت هیل موجبه لکونهی جزئیان ذهنی، یا اگر این خصوصیت متوهمه موجب این است که مستعملون فیه در حروف جزئی ذهنی باشه، فل معنا و این کان لا محال یسیر و جزئیان و هذا اللحاظ، با اون تصویر که لحاظ رو دخیل کنیم در مستعمل اون فی معنا جزئی میشه، به حیث به گونه جزئی میشه که یباینه اذا لوحظ ثانیان، که اگر برای بار دوم لحاظش کنیم کما لوحظ اولا مباینه با او خواهد بود ولو کان لاحظ و واحدا، درسته؟ پس جزئی ذهنی میشه تصور کرد الا ان هذا اللحاظ، که با این لحاظ جزئی ذهنی میشه، لا یکاد و یکون و مأخوذن فی المستعمل فی، نمیشه در مستعمل فی این لحاظ رو عکس کرد. و الا اگر در مستعمل فی لحاظ رو عکس کنید، یعنی مستعمل فی مجموع لحاظ رو ملحوظ باشه، لا فلا بد من لحاظ آخر، نیازمند یک لحاظ دیگری خواهی بود که اون لحاظ دیگر متعلق تعلق گرفته باشد به ما هو ملحوظ به هذا اللحاظ، به اون چه که ملحوظ به این لحاظه، یعنی ملحوظ و لحاظ باید لحاظ بشه، دو تا لحاظ لازم داریم. خب اگه این مقصودش اشکال چیه؟ اشکال پس چیه؟ خب شرط نیست، پس اشکالش چیه؟ نه، همینی که من میگم مقصودش، یعنی ملحوظ به هذا اللحاظ رو باز باید لحاظ کنی، یعنی خود این لحاظه کافی نیست، چون این لحاظ رفت توی مستعمل فی. حالا که رفت توی اگر نرفته بود تو مستعملون فی، مستعملون فی چی بود؟ خود ملحوظ، همین لحاظه کافی بود دیگه، میشد لحاظ مستعملون فی. اما حالا که لحاظ رفت توی مستعملون فی، خود این لحاظ دیگه لحاظ مستعملون فی نیست، مجبوری دوباره لحاظ کنی تا مستعملون فی رو لحاظ کرده باشی.
قید آخر
و الا فلا بد من لحاظ آخر متعلق به ما هو ملحوظ به هذا اللحاظ، یعنی ملحوظ به هذا اللحاظ رو دوباره باید لحاظ کنیم، چون خود این لحاظ رفت تو مستعمل فی، ملحوظ به این لحاظ خودش مستعمل فی نیست، ملحوظ با لحاظش مستعمل فیه، چون ملحوظ با لحاظ مستعمل فیه و ما میبایست مستعمل فی رو تصور کرده باشیم، پس مجبوریم یه بار دیگه لحاظش بکنیم. بداهد تعلیل میکنه، خب چرا کی گفته همچین چی؟ بداهد ان تصور المستعمل فی مما لابد منه فی استعمال الالفاظ ضرورته، به خاطر بدیهی بودن این نکته که تصور مستعملون فی مما لابد منه فی استعمال الالفاظ، در استعمال الالفاظ گزیری از تصور مستعملون فی نیست، پس اگر مستعملون فی مجموع ملحوظ و لحاظ باشه، ما مجبوریم این مجموع رو لحاظ کنیم، یعنی به یک لحاظ ثانی، به یک لحاظ آخر نیاز داریم، اون لحاظ اول کافی نیست. و هو کما ترا، یعنی این بدیهی البطلانه، ما دوبار لحاظ نمی کنیم، ما همون ملحوظ رو لحاظ می کنیم، همین لحاظ کافیه. پس معلوم میشه مستعملون فی خود ملحوظه، نه ملحوظ با لحاظ که نیازمند یک لحاظ ثانی باشه. ما انه اشکال دوم، یلزم الا یستقل الخارجیات، لازمه این که مستعملون فی ملحوظ و لحاظ با هم باشه، لازمش این استش که صدق بر خارجیات نکنه، چون یه تکش که لحاظه امر ذهنیست و اصلا از ذهن بیرون نمیاد. به جای این تعبیرشون تعبیر کرده لمتناع صدق کلی العقلی علیها، یعنی علا خارجی ها، کلی عقلی بر خارجیات صادق نیست. این فرمایش درسته، کلی عقلی بر خارجیات صادق نیست، ولی ربطی به اینجا نداره، چون این اصلا کلی عقلی نیست. کلی عقلی عبارت است از کلی طبیعی مقید به قید کلیات، این که اصلا کلی عقلی نیست. پس چرا اسم اینو ایشون باشه کلی عقلی؟ عرض کردم اینجوری درستش کردم، گفتن ملحوظ کلیه، لحاظ امر عقلیه، پس مجموع ملحوظ و لحاظ میشه کلی عقلی. البته این یه اصطلاح دیگه است غیر از اون اصطلاحی که توی منطق خوندیم. حیث لا موتن له الا الذهن، موتنی برای اون چه که یه تکش ذهنیه وجود نداره الا ذهن، یعنی مجموعه به ما و مجموع فقط در ذهن تحقق پیدا میکنه. اگر اینطوری بشه فمتنع امتصال و مثل سر من البصره، ممتنع خواهد شد امتصال سر من البصره، چون امتصال این است که اون چرا که مولا تصور کرده ما در خارج تحقق بدیم. الان متصور مولا یه طوری است که قابل تحقق خارجی نیست، الا مگر این که ما تجرید کنیم، یعنی بگیم درسته متصور مولا ملحوظ است و لحاظ، لحاظشو بکنیم ملحوظشو در خارج محقق کنیم، الا به تجرید و القاء الخصوصیه، یعنی امتصال ممکن نیست مگر اینکه ما تجرید کنیم، یعنی لحاظ رو بکنیم. بگیم درسته مولا لحاظ و ملحوظ رو با هم داره، ولی ما که لحاظ رو نمیتونیم در خارج تحقق بدیم، پس اینو میکنیم میمونه ملحوظ. با کندن این و القاء خصوصیت اون موقع میتونیم امتصال کنیم.
که
اصلا مولا این تصور نمی‌کنه،
خودش تصور رو لحاظ اگر هم داشته باشه بحث در عملش کار
نداری،
به فردم باشه
تو وقتی
عمل می‌کنه دیگه
اون خصوصیت نمی‌کنه. خب پس معناش این است که عمل می‌کنه به چیزی در حالی که خصوصیت اونو نمی‌خواد،
ذهنیشو نمی‌خواد.
چرا اینجوری بس عمل می‌کنه؟ چرا اینجوری عمل می‌کنه؟
ذهنیش امکانه بگوش در حالی
خب برای چی با خصوصیات ذهنی میخواد که قابل تحقق خارجی نباشه؟ مولا غیر حکیم لابد، مولای عاقل که این کار نمیکنه. مولا خصوصیات ذهنی رو چرا میخواد در حالی که خودش میدونه قابل تحقق خارجی نیست؟
تصور کلایی نمیکنه.
خب چرا تصور میکنه؟ بیکار لابد، لابد تعطیلات حوزه بوده خواسته یه کاری داشته باشه، ولی برای چی تصور میکنه چیزی که دخیل نیست در امتصال، قابل تحقق خارجی نیست؟ مولا تصور بکنه موقع امر یه چیزی رو که خودش میدونه در خارج قابل تحقق نیست و اصلا هم نمیخواد این تحقق پیدا کنه، فقط اون تیکه میخواد. خب برای چی این تصور میکنه؟ برای چی این کار میکنه مولا؟ اگر تصور کرده یعنی میخواد، اگر میخواد قابل امتصال نیست، اگر نمیخواد برای چی تصور میکنه؟
آب بیار منظور
مثلا
یک آب محسوسی
بوده اون آب میدونه. خب که شما میگی که انصراف رو داری توضیح میدی، و اونم رفت به اینجا نداره، یه آب مخصوصی در خارج، اما نه اینجا فرض اینه مولا یه چیزی رو تصور کرده که اون خصوصیتش ذهنیه، در حالی که میدونه این خصوصیت قابل تحقق در خارج نیست. پس اگر عبد بخواد اونیه که مولا امر کرده اتیان کنه نمیتونه، اگر بخواد چیزی رو در خارج اتیان کنه مجبوره یه تیکش رو اتیان کنه. خب مولا وقتی میدونه این تیکش فقط قابل تحققه، این یکی رو برای چی میاره؟ مگر اینکه مولای غیر حکیمه، خودش نمیدونه که این محاله، کفایه نخونده، بعد اینجوری عمل کنه. خب یه همچین مولایی بهش میگیم آقا جون برو کفایه رو بخون بعد بیا عمل کن. ما انهو لیس لهذا المعنى حالتا لغیره فی الحروف الا کلهازه فی نفسه فی الاسما، یعنی حال حروف با حال اسامی که فرق نداره. اگر حروف حالت برای غیر خودشونن، یعنی غیر مستقلن، اسامی هم معانیشون مستقلن. خب اگر قرار باشه این غیر مستقل بودن حروف رو ما لحاظ کنیم، پس باید این مستقل بودن معانی اسمی هم لحاظ کنیم. چون تو اونجا شما نمیگی جزئی ذهنی میشه، در حالی که اگه اونجا هم لحاظ کنیم میشه جزئی ذهنی. حالا اینجا چرا میگید لحاظ میکنه که بشه جزئی ذهنی؟ ما انهو شان چنین است لیس لحاظ المعنا حالتا لغیره فی الحروف، یعنی لحاظ معنا غیر مستقلن، حالتا لغیره یعنی غیر مستقل، الا کلحاظ المعنا فی نفسه، لحاظ المعنا فی نفسه یعنی مستقلن، خودشو بشه تصور کرد، نیست مگر مثل لحاظ معنا فی نفسه در اسما. و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فی فیها، یعنی در اسما، همچنان که این لحاظ در مستعمل فی اسامی معتبر نیست. کذالک ذاک اللحاظ فی الحروف، یعنی اون لحاظ هم در مستعمل فی حروف معتبر نیست. کما لا یخفا. و بالجمله خلاصه لیس المعنا فی کلمت من، معنا در کلمه من، لیس فی کلمت من و لفظ الابتدا الا الابتدا، معنا در کلمه من و لفظ ابتدا مثلا، مثلا یعنی یه مثاله، حالا من و ابتدا نباشه، فی و ظرفیت، علا و استعلا، هر حرفی با اسم معادل خودش. لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا مثلا الا الابتدا، هر دو معناشون یکیه، وضعشون، موضوعون، لهشون، مستعمل و فیشون یکیه. فما کمالا یعتبر فی معناهو، یعنی معنای لفظ ابتدا، لحاظهو فی نفسهی و مستقلن، همچنان که معتبر نیست در معنای لفظ ابتدا لحاظ معنا مستقلن. مستقلن عطف تفسیر فی نفسه، فی نفسه یعنی مستقلن. کذالک لا یعتبر فی معناها لحاظهو فی غیرها و آلتن، که آلتن هم تفسیر فی غیره هاست یا غیر مستقلن، هر جور تعبیر کنیم. همچنین معتبر نیست فی معناها، یعنی معنای کلمه من، بلکه اینکه مرجع ضمیر معلوم باشه، مرحوم آخون فرمود کلمه من لفظ ابتدا، کلمه من مؤنث برمیگردونه، لفظ ابتدا مذکر. کذالک لا یعتبر فی معناها، یعنی کلمه من، لحاظه، یعنی لحاظ معنا، فی غیرها و آلتن، که معنا رو لحاظ کرده باشیم، فی غیره و آلتن. فی غیره هاست همه این نسخه ها یا فی غیرهی؟ غیرهیه؟ غیرهی درسته، این باید غیرهی باشه، یعنی در غیر معنا، غیر کلمه که نیست. اگر هم غیره هاست، این غیره ها غلطه. کذالک لا یعتبر فی معناها، یعنی معنای کلمه من، لحاظه، یعنی لحاظ معنا، فی غیرهی، یعنی در غیر معنا، نه در غیره ها. کلمه من که بحث و کمالا یکون لحاظه فی موجبن لجزئیته فلیکن کذالک فیها. که این عبارت رو ای کاش نمی فرمودن. می فرماین چون این عبارت یه چیزی فرمودن که شراح خیلی زحمت کشیدن اصلا توضیحش ندادن، چون دیدن یه عبارت خیلی بیمعناست و عبارت بیمعناست. عبارت به این معناش چیه؟ می فرماید همچنان که لحاظه فی، لحاظ معنا در لفظ ابتدا باعث جزئیت نمیشه، فلیکن کذالک فیها یعنی در حروف. لحاظ معنا یعنی لحاظ معنا بدون لحاظ فی نفسه یا فی غیره. ظاهر عبارت یعنی لحاظش به صورت فی نفسه یا فی غیره، اون که یقینا موجب جزئیت میشه، خودشون فرمودن. این عبارت برای این که درست بشه معناش اینجوری که عرض میکنم باید معنا کنید. ببینید بحث چی بود. فرمود فکمالا یعتبر فی معنا کلمه لفظ ابتدا لحاظ معنا فی نفسه، کذالک لا یعتبر فی معنا کلمه من لحاظ معنا فی غیره، و کمالا یکون لحاظه فی موجبن لجزئیته، یعنی همچنان که لحاظ معنا در لفظ ابتدا موجب جزئیت معنا نیست، لحاظه ضمیر برمیگرده به معنا، فیه برمیگرده به لفظ ابتدا، جزئیته ضمیر برمیگرده به معنا، مقصود ذات معناست بدون لحاظ فی نفسه و لحاظ فی غیره. فلیکن کذالک فیها یعنی در کلمه من، یعنی در کلمه من هم لحاظ معنا موجب جزئیت نمیشه، یعنی لحاظ معنا بدون لحاظ فی غیره، بدون لحاظ اون خصوصی. ان قلت علی هذا، خب بنابراین لم یبق فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا، پس دیگه اسم با حرف هیچ فرقی نداره، من و ابتدا مثل همه، و لزمه کونو مثل کلمت من و لفظ الابتدا مترادفن، لازم میاد کلمه من و لفظ ابتدا علا و استعلا فی و ظرفیت مترادف باشن، صح استعمال و کل من هما فی موضع آخر، و صحیح باشه استعمال هر کدام در جای دیگری، چون مترادفن استعمال هر کدام جای دیگری جایز دیگه، هر دو دقیقا یه معنی. و ها کذا، این در من و ابتدا، ها کذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعه لمعانی ها، میباید سائر حروف هم با اسامی که وضع شده برای معانی اونا، مثل علا و استعلا، فی و ظرفیت، الا و انتها، همه اونا باید مترادف باشن، هر کدام جای دیگری قرار بگیرن. و خوبه باطلون به ضروره، این مطلب باطل است بل بداهه کما خوب واضحون، که این انبود قلتوش باشه برای بعد چهارشنبه است، میخواستم یه روایتی بکنم. روایتی که میخوام بکنم از این رساله مصباح الشریعه است. این رساله مصباح الشریعه منتسب است به امام صادق علیه السلام، ولی در انتساب این رساله به حضرت اشکال کردن، گفتن این انتساب معلوم نیست. اما اون چه که هست، در این رساله مطالبی آمده که به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه چانه غیر معصوم تحمل گفتن چنین چیزهایی رو نداره، و خود لسان کلمه نشون میده که این از یک نقطه اوجی صادر شده، یه شخص عادی این سخنان رو نفهمید. این کتاب 100 باب داره، یک بابش باب ایست پیرامون خواب، انسان ها تفاوتشون در با یک دیگر در اون روشیست که زندگی میکنن. و تفاوت روش زندگی انسان ها با هم در اون بینشی است که نسبت به جهان اطرافشون داره. ماها وقتی طلبه شدیم یه تصوراتی داشتیم، یک اهداف بلندی داشتیم که چه بسا در گذر ایام گرفتار روزمرگی شد و بعضی از این اهداف بلند و ارزش‌ها مورد غفلت ما قرار گرفت. ما باید دائم و دائم تذکر بدیم به خودمون، به همدیگه، تا این ارزش‌ها همواره در ما زنده بمونه. تو این باب بنابراین که این روایت حضرت باشه، حضرت اشاره میکنن به خواب. خواب حالت غفلت دیگه، مصداق بارز غفلت. حضرت میفرماید لا تنم نومت الغافلی، خوابت خواب غافلی نباشه. خواب هم فرق داره، بعضی ها خوابشون خواب غافلینه، بیداریشون هم خوابه، و بعضی ها خوابشون بیداریه. بعد می فرماید فَإِنَّ الْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْأَكْيَاسِ يَنَامُونَ اِسْتِرَاحَتًا وَلَا يَنَامُونَ اِسْتِبْتَارًا. اون اشخاصی که اهل عبرتند از افراد باهوش، اونها می خوابند برای استراحت نه برای شهوت. یعنی آدم های اهل عبرت چون روحشون روح بلنده، این روح این جسم رو در موقع بیداری به دنبال خودش میکشه. به تعبیر شهید متحری رضوان الله علیه، ارواح بلند جانها رو، این اجسام رو، بدنها رو زجر میده. روح بلند دائم این بدن رو به دنبال خودش میکشه، او رو سختی میده. این روح بلند که دائم این بدن رو در سختی گذاشته، با خوابیدنش یه استراحتی میده به این مرکوب تا دوباره برای سواری بعدی آماده بشه. حضرت میفرماین شما میخواید بخوابی، اینطوری باید بخوابی که یه استراحتی به این جان بدی برای اینکه دوباره از این جا، از این بدن کار بکشی، دوباره این بدن رو اون روح بلند به حرکت بیاندازه. بعد یه روایتی نقل میکنن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرماین تنام و عینای ولا ینام و قلبی، من چشمم میخوابه اما قلب من بیداره. یعنی من خوابم خواب نیست، بیداری است. بعد یه عبارتی میزن میفرماین میخوای به خوابی یه نیتی بکن. اگه کسی اینقدر اهل توجه باشه که موقع خوابیدن به این نکته ها توجه کنه، بیداریش خیلی فرق میکنه با بیداری ما. حضرت میفرماین ون و به نوم که تخفیف معونت که علی الملائکه، میخوای به خوابی نیت کن که من با این خوابیدنم میخوام کار ملائکی کم کم بشه، یه استراحتی بکنم، چون تا وقتی تو بیداری ملائکه مشغول نوشتن اعمال تو هستن، چه کار خوب چه کار بد. وقتی میخوای بخوابی به این نیت بخواب که یک استراحتی بدی به ملائکه. خب اگه آدم اینطوری به این عالم نگاه کنه که افسوس این نگاه ها خیلی هاش کور شده، چشم بصیرت ها از بین رفته، برای همینه که طلاب امروز با بقال و قصاب فرق چندانی ندارن، علم دین با گوشت و برنج تفاوت چندانی پیدا نکرده، ما دین می فروشیم و اون قصاب گوشت می فروشه و ما می خواهیم با دین کسب و کار کنیم. این نتیجه کوری ماست. اگه چشم بصیرت باز بشه به این حقایق و اون ابدیت رو در مقابلمون ببینیم، و اون وقت اینطوری باشه خواب ما، بیداری ما متفاوت میشه و ما یه چیز دیگری میشیم. البته انشاءالله هستن در بین ما کسانی که اهل این راهن و همین ها بودن که در طول تاریخ پرچم ارزش ها رو سربلند نگه داشتن و الا آدم هایی مثل من فراوان در این حوزه ها آمدند و مردند و خاک شدند و خاطره شون با خودشون از بین رفت و مثل بقیه مردم این روزگار امروز معذبند به اعمال خودشون. اما اون چه که نگه داشت این حوزه ها رو، باقی نگه داشت ارزش ها رو، کسانی بودند که چشمشون به آخرت باز شده بود و این حقایق رو دیده بودند. خداوند تبارک و تعالی به همه ما بصیرت در دین، قدم صدق در این طریق مستقیم، مرحمت بفرمایید.